أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما یه بحثی تو جلسه قبل داشتیم در مورد این روایت ابی مریم. ۳۵ ۱۶۶ این روایت این بود: اذا تصدق الرجل به صدقته، بنابر نقل کافی و بنابر نقل تحریب، اوهبتن قبضها صاحبها اولم یقبضها علمت اولم تعلم فهیه جایزتون. خب صحبت سر این بود که این مراد از این علمت اولم تعلم چیه، علمت و مراد چیه. خب عرض شد که مرحوم آقای حائری در خمسشون این رو به معنی اشهاد گرفته بودند. ما خب استغراب میکردیم که به معنی اشهاد باشه. بعد بعضی از رفقای موردی رو نشون دادن که احتمال این که برانه اشهاد باشه رو خیلی تقویت میکرد. من یه مراجعه سریعی کردم، من هم یه مقداری دیر شد رفته بودم برای مراجعه و بعد ماشینمون وسط راه تو پارکینگی گذاشته بودم، نگهبانش سویچش دستش بود و مجبور شدم با ماشین عمومی اومدم، یه قدری طول کشید. عرض کنم خدمت شما، من حالا فرصت نکردم، یه مقدار شروع کردم نگاه کردم و بعضی عبارت هایی که در این بحث مربوط هست رو یادداشت کردم. یکی همین عبارتی که دوست ما اشاره کرد و همچنین روایت های دیگه ای که الان میخونم. در موطع مالک روایت محمد ابن حسن شیبانی، حالا این چاپی که دوست ما آدرس داده غیر از چاپی هست که من آدرس دادم، من چاپ عبدالوهاب عبداللطیف آدرس دادم، 1 صفحه 287. یه چاپ دیگه که اینجا هست جلد 3 صفحه 232، یه مطلب حالا چطور شده یه جلد 1 و جلد 3 هست نمیدونم. اخبرنا مالک، بعد سلسله سندش رو میاد: ان عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له ثقيرا لم يبلغ ان يهوذ نحله. يا لم يبلغ ان يهوذ، من با نقطه ضبط کردم،
نحله
شاید باشه، همون نحله شاید باشه، همون دارم عرض میکنم. به هر حال مطلبش فرق نداره، علی تقدیر میگه که کسی که بچه کوچیکی رو نهلهی بهش بده که در به سنی نرسیده که خودش بتونه اون نهله رو قبض کنه، فاعلن بها و اشهد علیها فهی جائزه و قید میکنه که اعلان و اشهاد شرط جواز نحله است. بعد یه عبارتی بعدش داره که اون محچیه این چاپی که این گفته ما آدرس داده اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه که عبارت بعدش این هست: و ان ولیها ابوه، یا و ان ولیها ابوه، کدوم عبارت؟ و ان ولیها ابوه اگر باشه میخواد بگه که ولی این نحله پدرشه، پدرش چون قبض کرده، قبض پدر قبض فرزنده، و این ولیه ها ابو هم دست شما در نور. همین مطلب رو میخواد بگه که نه پدرش هست که فعل هم باشه، مرادش اینه که حالا پدرش هست که سرپرستی این نهله رو به عهده داره، بنابراین قبض پدر به منزله قبض فرزند هست و کافی هست. نه میخواد بگی اعلان اشهاد شرط هستن کلن در نهله، در نهله ولو منهای دو تا شرط میدونه، یه شرط بحث قبضه، یه بحث اشهاده، اینا دو تا جدا جداست. حالا من عبارتشون رو میخونم، از این عبارت استفاده میشه که نهله لاقل برای لزومش اشهاد شرطه، اگر هنوز اشهاد نشده باشه میتونه رجوع کنه. حالا ممکنه شرط صحت نباشه، شرط لزوم باشه، ولی حالا من عبارت ها رو میخونم. قال محمد، که این محمد مراد هم محمد ابن حسن شیبانیه، و به هازا کلو نخوز، بعد عبارتش این هست: فمن نهل نهلتن ولدن او غیره فلم یقبضها الذی نهلها حتی مات الناهل والمنهول فهی مردودتون علی الناهل ولا ورثته ولا تجوز للمنهول حتی یقبضها الا الولد الصغیر فان قبض والده له قبض فاذا اعلنها و اشهد بها فهی جایزه لولده. یه بحث قبض هست، میگه قبض والد قبض فرزنده، ولی او کافی نیست، باید اعلانم بکنه. فاذا اعلنها و اشهد بها فهی جایزه لولده ولا سبیل بعد از این جایزتون یعنی لازمتون ولا سبیل للوالد الى رجعت فیها، دیگه حق رجوع نداره، و الى اقتصابها بعدن اشهد علیها، بعد از شاهد گرفتن دیگه این لازم میشه. و هذا قول ابی حنیفه و العامت من فقهائنا، که علی القاعده یعنی فقهای ما حنفیه، القاعده باید مراد این باشه، چون محمد بن حسن شیبانی فقیه معروف حنفیه دیگه. خب این عبارتش، بعضی از این تیکه هاش رو در این منابعی که الان میخونم هم هست، معرفت سنن و الاثار مال بیهقی جلد 10 صفحه 244، الجامع لمسائل المدونه 19552 و 564، استذکار ابن عبدالبر 707. البته من فرصت نکردم، منابع دیگه زیادتر دیگه هم علال قاعده هست که باید اینا رو یادداشت کنم، تکمیل کنم. توی این الجامع لمسائل المدونه جلد 19 صفحه 552 که آدرس دادم، یه عبارت دیگه هم هست، میگه قال مالک فالعبو یحوزو لثقار من ولده ولمن بلق من ابکار بناته، دختری که به اصطلاح بکر هست اونها رو محجور میدونن، ولایتش رو پدر قائل هستن. ما وهبهم هو و اشهده، قید میکنه و اشهده. بعد البته ابو محمد که الان نمیدونم مراد کیه، من فرصت نکردم دقت کنم ببینم مراد از این ابو محمد همین مؤلف جامع مثال المدونه فی کسی دیگریه، میگه قال ابو محمد یرید و فی ما یعرف او کانت دارن ولم یسکن منها ماله قدرون و بال. حالا اینا قیدا برای چی هست اینا باید دقت کرد. تو عرض کنم خدمت شما در صفحه 609 هم یه مطلبی از مالک نقل میکنه، میگه قال مالک ولا تکون الام حائزتن لما تصدقت او وهبت لثقار بنیها، مادر نمیتونه به جای ثقار بچه هاش صدقه و هبه‌ای که برای بچه ها کرده حیازت کنه، و این اشهدت شاهدم بگیره کافی نیست، اون شهر پدر است به خلاف الاب. الا ان تکون وصیت للوالد او وصیت وصی الوالد فیتم حوزه حاله هم، اگر اینکه وصی پدر باشه به جای پدر، پدر به او وصیت کرده باشه یا وصی پدر به او وصیت کرده باشه، که خب اون هیچی. اینم این مطلب.
همه اینا تعریفی که قبض ولی باشه دیگه، یعنی قبض
نه قبض میگه مادر قابض نیست، یعنی حق قبض نداره، پدر حق قبض داره. یه بحث دیگه من، یعنی میگه حتی اشهاد هم گرفته باشه اشهاد کافی نیست، قبض میخواد.
مأموری که خوندید اشهاد جایی بود که اون موهوب الله خودش قبض نمیکنه، ولی اون داره قبض میکنه، یعنی موارد همه اینطور بود دیگه، ولی توی اون روایتی که بود
حالا اونش مهم نیست. نه اون اشهاد، اشهاد حالا عبارت بعدی هم میخونم که دیگه شما نگران نباشید، اون عبارت هم براتون میخونه. در استذکار جلد 7 صفحه 232 داره، قال مالک الامر عندنا فی ما اعطا احدا عطیتا لا یرید ثوابها فاشهد علیها فانها ثابتتون للذی اعطاها دیگه، الا ان یموت المعطی قبل ان یقبضها الذی اعطاها، قال و ان اراد المعطی امساکها بعد ان اشهد علیها فلیس ذلک له، بعد از اشهاد دیگه نمیتونه نگهش داره، و اذا قام علیه بها صاحبها اخذها. حالا این البته یه، حالا اینو من فرصت نکردم نگاه کنم، احتمال داره اینا بعد از اشهاد میگن باید اقباض کنه، قبض شرط صحت هست ولی ملزم هست بعد از اینکه اشهاد کرده به اقباض طرف در بیاره. اگر حالا به این عمل نکرد تا از دنیا رفت، این معامله به هم میخوره. بهش فکر میکنم مراد این باشه، نیاز داره یه مقداری عبارتهای بعدی شد. من تو همین استذکار، این استذکار هست صفحه 232 تا اینجا جلد 7 استذکار فرصت کردم نگاه کنم، ولی بقیهش هم نگاه میکنم بعدا عرض میکنم. حالا با توجه به اینها به نظر میرسه همون معنای اشهادی که ایشون مطرح کرده همونه، یعنی دو تا چیز در کلام عامه مطرحه، یکی قبض یکی اشهاد. این روایت میخواد بگه در صدقه نه قبض معتبر نه اشهاد، اینی که عام میگفتن صحیح نیست.
هر حبهی رو نیازمند اشهاد میدونن
چی؟
عام هر حبهی رو نیازمند اشهاد میدونن،
اینا لاقل مالک و اینا نیازمند اشهاد میدونن.
لما به معنی اشهاد اون مسلمه، یعنی میاد،
یعنی میشه، اشکالی نداره. ما یه مقداری داشتیم میگفتیم مثلا ممکنه نشه، ولی خب با توجه در اون، من حتی احتمال میدم علمم هم اولنت بوده، اشتباه شنیده شده باشه، چون تعبیری که اینا معمولا تو تعبیراتشون اولنته، یعنی علنیش کنن چیز کنن، و اولنه به ها و علمت، علمت و بالاخره حالا زورکی میشه یه جوری درست کرد، ولی به هر حال حالا هر چی باشه به نظر میرسه که این بله
مشغول اسباب افعال مشترکه، فقط یه همزه این معلومه.
از کنم حاج آقا میفرمودن که یه کاریکاتوری یه جایی کشیده بود اون زمانی که در هشت شوال چیز بود، هشت شوال بقیه رو خراب کرده بودن، یه عکسی از ابن سعود انداخته بود، زیرش نوشته بود این ابن سعود ابن سعد چیز، خلاصه این کسی که انقدر چیز دارد، انقدر پوزو قیافه دارد، حالا مصرع اولش یادم رفته، مصرع بیت دومش اینه که این ابن سعود ابن سعد است، یک واف فقط اضافه دارد. حالا شما میگید یه الف اضافه داره، اشکال نداره. از کلا خدمت شما. حالا
بله. وجد رواية لشيخ الطوسي فقط عن داود بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال الهبة والنحل والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جاهز.
بله بله، من اینو یادداشت کرده بودم تو چیزهام و اشهد علیها و سبیون فی جایی تو چیزهام بود و توی برگه هم بود، حالا نرسیده بودم اینو نگاه کنم، رفتم توی عامه و اینها، اینو تو دیده بودم تو چیزهای عامه، ولی سبیون فی هجره و امثال اینها. خب حالا این نکته ای که میخوام عرض بکنم، این روایت به نظر میرسه که ناظرم این تقریبا با توجه به این نکاتی که هست به نظر میرسه کاملا ناظر به قبض بعد از تصدقه و میخواد بگه در صدقه قبض معتبر نیست. صریحا این روایت ابی مریم صریحا عدم اعتبار قبض و اشهاد رو میخواد بیان کنه و این ناظر به نفی قول عامه هست که اقباض یا قبض و اشهاد رو معتبر دونستن. خب حالا این رو چجوری با روایت‌های دیگه‌ای که ما داشتیم، حالا یه بحث در جایی هست که اوهبتن تو این روایت باشه، یه بحث در مورد که اوهبتن نباشه، چون عرض کردم این در نقل تهذیبین اوهبتن اضافه داره، در نقل کافی اوهبتن نداره. حالا فعلا منهای اوهبتن صحبت میکنیم. این اوهبتن، خب مشکل اصلی در مورد این روایت تعارض این روایت با روایت هایی است که صریحا در مورد ما روایت هایی خوندیم که میگفتش که باید قبض بشه، قبض یعنی متصدقان علیه اگر مشخص باشه قبض رو معتبر کرده بود. نکته ای که اینجا هم عرض میکنم اون اینه که جائزتون هم به معنای لازمتون هست، کما اینکه مرحوم علامه مجلسی هم جائزتون رو به معنای لازمتون گرفته و تو تعبیرهایی که تو میان عامه و اینا هم هست و اصل معنی لغویش هم به همون هست. عرض کنم خدمت شما این روایت محمد ابن مسلم میگه که انهو قال فر رجل یتصدق علا ولدن له قد ادرک اذا لم یقبضو حتی یموت فهو میراثون و انتصدق علا من لم یدرک من ولدی فهو جائزون لان والدهو هو الذی یلی امره. این والدهو هو الذی یلی امره این شبیه همونه و ان ولیهو ابوه، اون شبیه همین تعبیر هست که میخواد تعلیل رو بیان کنه. عرض کنم خدمت شما این تعبیر اینا رو چجوری جمع کنیم بین این دوتا روایت. مرحوم مجلسی این رو حمل کرده به این که به کراهت حمل کرده که ممکن حمله و علل کراهت، ولی من فکر میکنم یک حمل دیگری بهتر از این حمل هست که من تو عرایض قبلی هم بهش اشاره کردم، اون اینه که بگیم مراد از اون صدقهی که اینجا تو روایت هست صدقه به معنی شرعی نیست، همون صدقه به معنی عرفیه که با همون نهله در واقع یکیه. اون روایت محمد مسلم رو یه بار دیگه میخونم ذیلش رو توجه بفرمایید. انه قال فر رجل یتصدق على ولد لقد ادرك اذا لم يقبض حتى يموت فهو ميراث و ان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لم والده هو الذي يلي امره و قال لا يرجع في الصدقه اذا تغي بها وجه الله عز وجل. این میتونه اصلا حل کننده مشکل باشه. این ذیل عبارت میخواد بگه که اون صدقه‌ای که درش قبض معتبر هست و صدقه‌ای که نمیدونم بین ولد کبیر و فقیر درش فرق هست امثال اینها، اون صدقه ای نیست که ادب توقیه به ها وجه الله، اون صدقه به همون معنای لغویش هست، اون صدقه به معنای لغویش هست. جمع بین اینا این که در اون چی در صدقه به معنای شرعیش که ما اولیده بهی وجه الله، در او قبض معتبر نیست، در او قبض معتبر نیست. و این روایات با این تعبیر بسیاری از روایات حل میشه. یعنی این روایات میخواد بگه که اون عرض کنم خدمت شما، ما تو روایات متعددی داریم که انما اراد الناس النحل فاخطأوا، اون روایات هم ناظر به این مطلب هست که اونها تخیل کردن که صدقه‌ای که برای خدا هست حکمش با نحل یکیه و در اون هم قبض رو معتبر دونستن. و این روایت میگه انما صدقه تو محدثه، صدقه چیز جدیدیه. اون چیزی که صدقه به معنای اصطلاحی، یعنی صدقه به معنای ما یعطا لله، اون چیزی که قدیم هم کلمه صدقه رو اگر به کار می بردن، صدقه به معنی شرعیش نیست، صدقه به همون معنای عرفیش هست که قصد قربت درش معتبر نیست و امثال اینها. و الا اگر چیزی برای خدا باشه اون بازگشت پذیر نیست، درش قبضم معتبر نیست، درش عرض کنم خدمت شما اشهاد و حالا اشهاد اینه که اون یه مرحله دیگه است که اون بحث دیگری. این یک مرحله که اگر این روایات، این روایت ابی مریم اوهبتن توش نباشه، فکر میکنم اوهبتن توش نباشه راحت بشه چیزهای مختلف این بحث رو جمع کرد.
داشتون صدقه اگر مثلا قربتن الله حادث باشه، زکات هم اطلاق صدقه در قرآن داره شده
بود
چطور جور در میاد؟
همون دیگریه، اون چیز واجب هست. اون نه، اون صدقه، این صدقه هایی که مورد بحث ما هست صدقه های غیر واجب است. زکات ولو عنوان صدقه هم برش اطلاق بشه احکام جدا داره، اینا مربوط به این بحث اصلا نیست، اون بحث زکات رو جدا کنید. خب عرض کنم تو نقل تهذیبین اوهبتن داره، تو نقل کافی اوهبتن نداره. البته در نقل تهذیب دو تا سندم داره، یکی ابی مریم هست، یکی اینجور که جامعه حدیث نقل میکنه، یکی هم عبدالرحمن بن ثیابه که بنابر اینجوری جامعه حدیث نقل کرده که نه در هر دو نقلش اوهبتن داره.
مطمئن مجلس اون روایات اخطأوا یه
جور دیگه
ترجمه
کردن،
شما
الان
یه جور دیگه ترجمه
کردن، درسته؟ بله، ایشون یه جور دیگه معنا کردن. عرض کنم بنابراین ما اینجوری معنا بکنیم مجموعاً که اینها بین یه روایتی هم بود در مورد اون خانومه که تصدق به جاریت علا، یعنی اونها هم باز او میگه که اگه برای خدا باشه حق رجوع نداره، ولی اگر این تأکید به اینی که اگه برای خدا باشه با غیر خدا فرق داره، روایت زیادی توش چیز هست، تو این نکته به این نکته تکیه میکنه امثال اینها. اینه که این در صورتی که روایت ابی مریم اوهبتن نباشه، اما اگر اوهبتن باشه این رو چجوری چیز کنیم؟ حالا منهای بحث اوهبتن، یک تو روایت دیگری ابو بصیر داره، اون روایت بین هبه و نوح فرق گذاشته، روایت ابی بصیر 35164 این روایت ملاحظه بفرمایید. تعبیرش این هست: الهبتو جائزتون قبضت او لم تقبض، قسمت او لم تقسم، و نهلو لا یجوز حتی یقبض، و انما اراد الناس ذلک فاخطأوا. که این اینجا بین هبه و نهله فرق گذاشته. حالا فرق اینا چی هست بین نهله و هبه، خودش یه مسئله‌ای است که باید بهش دقت کرد. البته روایات دیگری در مورد همون هبه ما داریم که در هبه میگه که شرط هبه این هست که مثلا روایت فیحه بین هبه و نهله فرق نگذاشته. روایت داوود ابن الحسین رو ببینید، روایت 35169، الهبت و نهله یا نهله، نمیدارم تلفظ درستش کدومه، مالم تقبض، دیدم بعضی جاها نهل رو نهل ضبط کرده و نهلم ضبط کرده بودن، حالا نمیدونم با تاش نخله درست غلطه اون، حالا ذاتشو باید مراجعه دقیق کرد. الهبت و نخله مالم تقبض حتی یموت صاحبها قال هی میراثون فان کان لسبی فی هجره فاشهد علی فهو جایز. که حالا بحث شاهد گرفتن هم یه بحث دیگریه.
روایت قبل در مال موجود
نبود، حالا اون یه بحثی همون کلام مرحوم مجلسی در مورد این که مراد از این قبضت او لم تقبض قبض الواهب یا قبض الموهوب له امثال اینها، اون چیه؟ من تصور میکنم این با بحث نهل که میگه انما ارادن نازالک فاخته او امثال اینها، این حالا اجازه بدید اون رو یه قدری من مطالعاتم تکمیل بکنم، ببینم اصلا در اون بحثی که مرحوم علامه مجلسی از خلاف شیخ طوسی نقل میکنن که عبارتاش مختلف بود، تو خود چیزای عامه چه شکلیه. به هر حال این مطلب تو این روایت ابی بصیر هست. اگر هبه، اگر تو این روایت ابی مریم هبه نباشه، خب چیزش خیلی ساده است جمع. اگر هبه باشه باید با روایت ابو بصیر و اینها مجموعاً روایت رو ببینیم چه کار باید کرد. حالا اون رو اجازه بدید پس بحث با هبهش رو بگذاریم بعداً در موردش صحبت کنیم.
خب از کلین گرفته یا نه سند جدایی داره؟
سند جداست.
اگر کلین گرفته،
نه از کلین، نه از کلین نگرفته، نه سند شیخ اصلا جداست. روایت کلین حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سمایه هم غیر واحد عن ابانه. روایت تهذیب حسین ابن سعید عن فضاله عن ابانه از طریق حسین ابن سعیده، اون از طریق حمید ابن زیاد و ابن سمایه و طریق اصلا متفاوته، طریق دیگری است.
از اون بودی قطعا میگفتید کلین درسته و این
درسته؟ نه اونم نمیگفتید بود کلین درسته، نسخه ای که شیخ از عبارت کافی بوده اوهبت داشته، ما نسخه اصل کافی که در اختیارمون نیست که، تو هم بعضی این اشتباه رو میکنن، مثلا یه عبارتی رو میگن مثلا این مطلب در فل مستر کذا، مثلا ذیل تهذیبی که از کافی نقل میکنن مینیستن فل مستر کذا، که نه نسخه اصلی کافی که به قلم مبارک شیخ کلینی وجود داشته دست ماست و میخوان کنه تخلیه کنن، فل مستر باید بگیم فل مستر المطبوع کذا، فی مطبوعت المستر کذا، امثال اینها. خب این خیلی وقتا ممکنه نقلی که شیخ طوسی از کافی داشته باشه از نسخ موجود ما از کافی دقیق‌تر باشه و صحیح‌تر باشه، اینی که به این شکل ما مشی نمی‌کردیم. ولی حالا این که اصلا سندش هم مختلفه، در تهذیب عرض کنم خدمت شما به دو سند، یکی از طریق حسین بن سعید داره که به ابی مریم میرسه، یکی از طریق حسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن عبدالرحمن بن سیابه عن ابی عبدالله علیه السلام هست. حالا عبدالرحمن بن سیابه رو شاید نشه تصدیق کرد، ولی حسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن ابی مریم اون مشکل سندی در موردش نیست. البته تو سند عبان واقع هست، عبان رو در موردش بعضی گفتن ناوسیه، عبارتی در رجال کشی هست و کانم نن ناوسیه. مرحوم صاحب قاموس الرجال استظهار کرده که این کان من الناوسیه محرفه و کان من القادفیه باشه و به نظر میرسه حالا مشکل باشه ما صحت این نقل رجال کشی رو. حالا احتمال مطلبی که صاحب قاموس الرجال میده کاملا احتمال به جایی هست، چون هیچ جای منبع دیگه ای عبان رو جزو ناوسیه نشمردن. عبان روایت از امام کاظم علیه السلام هم داره، هم روایت مستقیم داره هم روایت باواسطه داره، مجموع روایتهاش رو هرد کمه، یه 4-5 راست مجموعه هن. به نظرم دو تا مستقیمه، سه تا باواسطه، اونه که تو الان تو یادم مونده. و خب مستبعد هست که ناوسیه به عرض کنم خدمت شما امام کاظم علیه السلام رو قبول نداشتن و اینکه بخوایم بگیم از امام کاظم روایت کرده باشن اینها مستبعده. و با توجه به تحریف زیادی که در رجال کشی رخ داده، اینکه تحریف کانم القادسیه باشه کاملا احتمالش به جا هست و مشکل هست که ما بتونیم اعتماد کنیم به روایت کشی در مورد ناوسی بودن. از اون طرف هم البته حالا منهای بحث مذهب جزء اصحاب اجماع هم شمرده شده و مجموعاً به نظر میرسه که عبان باید امامی تلقی بشه، به نظر امامی میاد و روایت حسین بن سعید عن فضاله عن عبان عن ابی مریم صحیح هست. از اون روایت کافی حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن عبان، حالا عبان رو مشکلشو حل کنیم، دو تا واقفی اینجا وجود دارن که خب در واقفی بودنشون بحثی نیست، اون به هر حال موثقه است، حمید بن زیاد و حسن بن محمد بن سماعه. اون روایت سند دیگه تهذیب هم عبدالرحمن بن سیاب است. تو ذهنم نیست، الان یادم نیست که عبدالرحمن بن سیابه رو، تا جایی که من تو ذهنم هست عبدالرحمن بن سیابه رو نمیشه تفسیر کرد و در قرائنی برای تفسیر عبدالرحمن بن سیابه وجود نداره. تو اونجایی که الان تو ذهنم هست توصیلش کردیم امامی ثقل تحقیق، بله. خب اگر توصیلش کرده باشیم اون یه بحث دیگه است، اون رو پس اینو اجازه بدید من یه بار دیگه در مورد عبدالرحمن بن سیابه. خب حالا عبدالرحمن بن سیابه هم توثیقم که کرده باشیم، سند دومه این روایت هم صحیح میشه، یعنی هر دو نقل تهذیب میشه صحیح، نقل کافی. البته منافات نداره بین نقل کافی هستن با نقل تهذیب، چون نقل تهذیب اضافه‌ای داره، یه تعبیری آیون دارن، یه بحثی هست به نام زیادت الثقه، زیادت الثقه. و ما در جای خودش ببین بحث زیادت الثقه اون، حالا اجازه بدید این بحث این که این آیا مبتن پذیرش نقل تهذیب که اوهبه داره مبتنی بر بحث زیادت الثقه هست یا مبتنی بر اون بحث نیست، این اجازه بدید فردا در موردش توضیح میدم. حالا اون روایت بنابراین ما به هر حال به نظر میرسه که اون اوهبتن در روایت ابی مریم رو باید بپذیریم، بنابراین بحث ما هنوز تمام نشده است. بدون اوهبتن خب مشکلی نبود، ولی اوهبتن رو چیکار بکنیم؟ این اجازه بدید ما یه بار دیگه روایات و اقوال عامه و اینا رو بررسی بکنیم ببینیم بالاخره به چه نتیجه‌ای میرسیم.
یه روایت باشه در این حال یکیش در واقع بشه حملش کرد بر فضای کلی و قواعد کلی که داریم، یکی نشه حمل کرد اینجا راحت تر نسبت به روایات صحیحه‌ای که مثلا همچین
هم ارزی نداریم.
حالا اجازه بدید این رو در موردش صحبت میکنیم. در موردش این رو صحبت میکنیم که اصلا آیا این تفاوت بین کافی و تهذیب در اشتمال به اوه به هبتن این باعث می شود که ما به نقل تهذیب نتوانیم، یعنی کنه بگیم این دو تا نقل با هم دیگه تنافی دارن، تنافی که داشتن نمی توانیم نقل اوه هبتن رو ثابت بدانیم، که مشکل ما با اون نقل اوه هبتن هست. حالا اجازه بدید این عرض کردم، حالا منهای اون بحث خود این روایت، مضمون این روایت اون نسبت به هبه در روایت ابی بصیر هم هست. حالا اون رو روایت ابی بصیر رو چجوری باید معنا بکنیم امثال اینها، اون نکته هست که اجازه بدید این رو یه مقداری بیشتر مطالعه بکنیم، ببینیم که چیزی از توش در میاد یا در نمیاد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.